بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته.
در قرآن کریم خطاب‌های متفاوتی هست. گاهی خطاب می‌کند یا ایها الناس به همه مردم، گاهی خطاب می‌کند یا ایها الانسان، گاهی خطاب می‌کند یا اهل الکتاب، گاهی خطاب می‌کند یا ایها الذین هادو، اهل کتاب یا نه دین خاصی، و گاهی هم خطاب می‌کند یا ایها النبی یا ایها الرسول به پیامبران به خاتم الانبیا، و گاهی هم خطابش به مؤمنینه یا ایها الذین آمنو. 89 بار در قرآن کریم خطاب یا ایها الذین آمنو داریم. عنوان بحث ما خطابات قرآنی به مؤمنان هست. از این 89 خطاب برخی از این خطاب ها رو از قرآن کریم ان شاء الله عنوان بحثمون قرار خواهیم داد. این آیه نورانی که همه آشنا هستید، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، خطاب به مؤمنین هست و فرمان به روزه. یه بیانی دارن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان، من خیلی خلاصه اون بیان رو عرض میکنم، بیان قابل توجهی هست. ایشون میفرمان یاد بگیرید از قرآن، دعوت به دین رو و تبلیغ دین رو از قرآن بیاموزید. مخصوصا من تأکید میکنم پدران و مادرانی که نگران فرزندانشون هستن، جوانهایی دارن، زیاد به ما مراجعه میکنن، میگن در روزه کاهلی میکنن، سختشون روزه بگیرن. این بحث امروز ما رو بیشتر توجه بفرمایید، کمک میکنه اگر این مباحث منتقل بشه به جوانهای ما، قطعا تأثیر گذاره، بی تأثیر نخواهد بود. مرحوم علامه فرماد قرآن با چند مقدمه وجوب روزه رو بیان میکند. اولا یا ایها الذین آمنو، خطاب یا ایها الذین آمنو، این خطاب به تعبیر این بزرگوار خاص مؤمنین هست. هیچ پیامبری امتش رو اینجوری خطاب نکرده. امتهای دیگر وقتی پیامبرانشون میخواستن خطابشون کنن یا قوم، اما امت اسلام هست که با این عنوان یا ایها الذین، کسانی که ایمان آوردید، ایمان ما رو پذیرفته و مورد خطاب قرار میدن. روایتی از امام صادق علیه السلام هست، حضرت می‌فرماید لذت ما فی النداء، لذت ما فی النداء، لذتی که انسان در این خطاب دریافت می‌کنه خستگی روزه رو از بین می‌بره. اینکه آدم امروز وقتی میاد در این مجلس نورانی در خانه خدا با حالت روزه بعد از اقامه جماعت لذت نمی‌بره که خدایا ممنونتیم، ما قابل بودیم که ما رو مورد خطاب قرار بدی، به ما بگی یا ایها الذین آمنو، دم افطار چی به ما گفتن، دعای دم افطار چیه، تازه سپاسگزار پروردگاریم، اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت، یا اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا و علیک توکلنا فتقبل منا، تازه خودمون رو بدهکار میدونیم، طلبکار از خدا نمیدونیم، خدا ممنونتیم. عزیزان من، واقعا ما هر چی بگیم خدا یا شکرت، سپاسگزاریم که ما به ماه رمضان رسیدیم. اونایی که موفق به روزداری هستن، من یه وقتی این روایات رو یه جایی میخوندم، یه عزیزی بعد از منبر گفت آقا اشک ما رو در آوردی. گفتم چرا؟ گفت هر چی آیه و روایت در عظمت روزه گفتی، من بیمارم، من مریضم، من دکتر منعم کرده از روزه، گریه می کردم، عشق می ریختم که من از این توفیق محرومم. می دونید چقدر انسانهایی هستن حسرت می خورن کاش یه روز می تونستن روزه بگیرن، یه روز نمی تونن، نباید بگیرن، کسی که روزه برای ضرر داره نباید بگیره، و اگر بگیره گناه کرده، و اگر بگیره الان مریض بعدن خوب میشه جبران نمیشه، یعنی وقتی خوب شد باید دوباره قضاشو به جا بیاره. ذر فقی معلومه، کسی الان بیماره، میدونه بیماره، روزه میگیره، نباید بگیره. اگر گرفت بعدن که خوب شد، بعد از ماه رمضان اگر خوب شد باید حتما قضاشو به جا بیاره. چقدر باید ما ممنون پروردگار باشیم. خدایا چجوری شکر تو به جا بیاریم که ما به ماه رمضان رسیدیم. میدونید چقدر انسان‌هایی نرسیدن به ماه رمضان، دیروز از دنیا رفتن، پیروز از دنیا رفتن، یه هفته پیش از دنیا رفتن، این آخرین رمضان عمرشون نرسید به این ماه رمضان، عمرشون به این روزها نرسید. از دو ماه قبل عزیزان من، نه امروز، دو ماه قبل شب اول ماه رجب رسول خدا دعا میکرد خدای منو به ماه رمضان برسان. دعای شب اول ماه رجب رسول خدا چی بود؟ در روایت هست حضرت وقت نگاهشون میافتاد به هلال ماه رجب دعا میکردن اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان. از دو ماه پیش رسول خدا دعا میکرد خدایا بلغنا، ما رو برسان به ماه رمضان. چقدر باید ممنون پروردگار باشیم. خدایا ممنونتیم، شاکریم، تن سالم داریم، بدن سالم داریم، به ماه رمضان رسیدیم. خطاب یا ایها الذین آمنو ما رو شامل شده. لذت و ماف ندا، لذت این ندا و خطاب امام صادق علیه السلام فرمود خستگی ها رو از تن انسان برطرف میکنه. این یک، اولا یا ایها الذین آمنو، ثانیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. فقط مال شما نیست، امتهای قبل از شما هم داشتن با تفاوتهایی. سوم لعلکم تتقون، سودی برای من نداره، فایده روزه به شما برمیگرده، آثار تقوا در زندگی شما هست، سلامتی، این که در روایات داریم صوم و تصح و همه خیراتش اگه تقوا هست، اگر صحت و سلامتی هست به خدا میرسه، به ما میرسه، به خدا نمیرسه. اگر امروز عزیزان من روز اول ماه رمضان، نمیدونم چند میلیون نفر روزه دار هستن، اگر هیچ کدام از اینا روزه نمی گرفتن از خدایی خدا چیزی کم می شد. اگر همه اونایی که امروز روزه خاری می کنن می تونن بگیرن می خورن، حالا اینا روزه خاریشون به خدایی خدا چیزی لطمه وارد می کند؟ لعلکم تتقون. مطلب چهارم، ایام معدودات، همه سال که نیست، یه چند روزی، یک ماه، 11 ماه شما آزادید. ببینید بعضی از پزشکان غیر مسلمان، مجال نیست من وارد این مباحث بشم، کتاب نوشتن که روزه روش درمان بیماری ها هست. ما در طول 11 ماه رعایت نمی کنیم، باید رعایت کنیم، رعایت نمی کنیم. غذا خوردن های ما بد جوریه. الان ببینید آمارهایی که دارن سازمان های بهداشتی میدن، میگن بیش از نیمی از مردم ما، بیش از نیمی از مردم ما گرفتاره بعد غذا خوردنن، شاقی هستن، رعایت نمی کنن، عملا رعایت نمی کنن. حداقل در ماه رمضان با امساک، اونم من تأکید کنم عزیزان من، مواظب باشیم. بعضی ها سحر و افطار، سحر یه جوری می خوره، چه خبرته؟ آقا میخوام 15 ساعت روزه بگیرم. افطار می خوره، چه خبرته؟ 15 ساعت روزه گرفتم. یعنی جبران میشه، عملا بیشتر مصرف می کنن. من از شما میپرسم صادقانه جواب، انصافم، الان در کشور ما در ماه رمضان مصرف مواد غذایی لبنی و گوشتی بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ متاسفانه بیشتر میشه. هجوم برای تهیه این مواد بیشتر هست، در حالی که روزه نخوردنه. میراث و صومه، حدیث قدسیه به پیامبر ما خطاب شد، قلت الاکل، یکی از ارثای روزه، میراث روزه، کم خوردنه. به هر حال ایاما معدودات، این نکته چهارم. پنجم، فمن کان منکم مریضا و لا سفر، کسی مریضه نه نباید روزه بگیره، حتما نباید بگیره. اگر کسی بیماره حتما نباید روزه بگیره، اگر یقین داره روزه برای ضرر داره نباید بگیره، اگر زن گمان 70-80% احتمال میده نباید بگیره، اگر شک داره نباید روزه بگیره. شک فقها معنا کردن احتمال عقلایی میده، یقین داری شما 100% روزه برای ضرر داره نباید بگیری، نه 70%، 80% ظن، نباید بگیری. شک داری، احتمال اغلایی 50-50، ولی احتمال اغلایی، خوف ضرر نباید بگیری. فمن کان منکم مریضن او علی سفر، مسافر نباید بگیره. در یه روایت امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی در سفر روزه بگیره، ببینید چقدر حدود الهی محکمه، نه افراط نه تفریط، نه اینکه یه عده الان میتونن بگیرن راست راست نامیرن میخورن گردن کشی میکنن، این خیلی بده. از اون طرف یکی مریضه، مسافره، میگه من میخوام بگیرم. حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمودن که کسی در سفر روزه بگیره، سفر مسافره نباید روزه بگیره، مسافریست که باید روزش افطار، اگر روزه بگیره و بمیره در این سفر، من امام صادق بر جنازش نماز نمیخونم. من امام صادق بر جنازه کسی که در سفر وظیفش افطار بوده روزه گرفته، من نماز نمیخونم. فمن کان منکم مریضا و علی سفر فعده من ایام اخر. پنجم، و علی الذین یطیقونه، یه عده توانایی ندارن، بیمار نیستن و نمیتونن بگیرن. دختر خانم این سال اول تکلیفش واقعا نمیتونه بگیره، یه وقت میتونه سال اول تکلیفه، ولی میتونه استراحت، بیشتر استراحت کنه، پدر مادرها همراهی بکنن، یه فضایی رو براش آماده بکنن. گاهی بچه ها این کارو میکنن تا سحر بیدارن، سحر میخوابن، بعد از ظهر بیدار میشن، خیلی گرسنگی تشنگی بهشون فشار نمیاره، سختشون نیست، اذیت نمیشن. اگه میتونن بگیرن باید بگیرن، اما اگر نمیتونن، واقعا نمیتونه دختر خانم سال اول تکلیفشم، این حالا مسائل ریزکاریای دقیقی داره، من نمیخوام همه رو بیان بکنم، ولی اجمالا پدرها مادرها یادشون باشه اگر واقعا دختر خانم سال اول تکلیف در توانش نیست، اصرار نکنید، فشار نیارید. اگر تواناییشو نداره، قدرت گرفتن روزه رو نه، حالا سال اولش هم هست، حالا خدا ازش نخواست، چه قرآن میگه و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. اگه نمیتونه در توانش نیست نباید بگیره. اینم مرحله پنجم. مرحله ششم، و ان تصوموا خیر لکم، باز تأکید میکنه روزه برای شما خوبه. بعد از اینها شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این بیان زیبای مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، میفرماد تبلیغ رو از قرآن یاد بگیرید. یه مرتبه حکم نمیکنه یالا روزه بگیرید، هیچ استثنایی هم نداره، واجبه، همینی که من گفتم، حرف نزنید، ساکت باشید. نه، اولا یا ایها الذین آمنو، یک، ثانیا کتب علیکم الصیام کما کتب بر امتهای قبلم بوده، ثالثا لعلکم تتقون، به خود شما خیرش میرسه، چهارم چند روزی بیشتر نیست، پنجم مریض و مسافر نگیره، ششم کسی توانایی نداره نگیره، هفتم تصومو خیر لکم. این یکی از خطابهای قرآنیه یا ایها الذین آمنو هست در مورد روزه. اجازه بدید تو این فرصت باقی مونده من دو سه تا روایت بخونم و سه یاداوری عرض بکنم، بحث امروز هم همین باشه. یک کتابی داره شیخ صدوق رضوان الله علیه به نام فضائل الاشهر الثلاث، فضائل سه ماه رجب و شعبان و رمضان رو در این کتابشون جمع‌آوری کردن، رجب، شعبان و رمضان، تمام روایاتی که در فضیلت این سه ماه جمع‌آوری فرمودن. شیخ صدوق رضوان الله علیه میدانید شیخ المحدثینه، از محدثین بسیار گرانسنگ و گرانقدر ما هست، بیش از 1000 سال از وفات این بزرگوار میگذرد. من یه روایت رو فقط بخونم، یه کتاب فضائل اشهر سما، من یه دونش رو بخونم، خیلی حدیث زیبایی هست. در حالات نبی مکرم اسلامی که از اصحاب نقل میکند، لما اقبل شهر رمضان، در آستانه ماه رمضان پیامبر نشسته بودند در جمع اصحابشون، قال رسول الله، رسول خدا فرمودن سبحان الله 3 مرتبه، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، مادا تستقبلون، مادا یستقبلون، چی داره به استقبال شما میاد، از چی دارید استقبال میکنید، هرچی با یه حالتی سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، اونم 3 مرتبه. یکی کسی از اصحاب رسول خدا گفت یا رسول الله وحی نزل او عدو حذر، چی شده هی سبحان الله سبحان الله میفرمایید، دشمنی حمله کرده، وحی نازل شده؟ حضرت فرمود نه، ولیکن شهر رمضان، ماه رمضان داره میاد، یغفر الله، الله اکبر، همین یه روایت باشه کافی نیست برای عظمت ماه رمضان. یغفر الله تعالی فی اول رمضان لكل اهل هذه القبله. خدا روز اول ماه رمضان همه اهل قبله رو میامرزد. روز اول ماه رمضان خدا نمیذاره تا آخر ماه رمضان. مثل ماها نیستیم که یه چیزی میخواییم به کسی بدیم بیچارش میکنیم. نه، همون روز اول ماه رمضان یغفر الله لکل اهل هذه القبله. شاید الان بعضیتون تعجب کردید از این روایت ها. یه کسی در محضر پیامبر بود، تعجب کرد، سر تکان میداد. قال رجل فی ناحیه القوم، گوشه مسجد نشسته بود، یه سری با تعجب تکان، یعنی چی؟ حالا خدا روز اول همه رو میامرزه. رسول خدا متوجه این شخص شدن، فرمودن که انکه ذاق صدرک مما سمعت، مثل که سختت اومده پذیرش این جمله، برات سخته بپذیری که من میگم روز اول ماه رمضان خدا همه رو میامرزه. ببین عزیزان، یه فرقیه بین ما، عرض کردم، بین ما و پروردگار. زمین تو اصلا قابل مقایسه نیست. خدا تفضل داره، خدا فضل پروردگاره، لطف پروردگاره، عنایت پروردگاره. یه داستانی رو من بگم خیلی کوتاه، خدا رحمت کند، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، مجلسی اول، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، ایشون در روضة المتقین این داستان رو نوشتن. نوشتن من پای درس استادم شیخ بهایی بودم، شیخ بهایی رضوان الله علیه، قبرشون حرم امام رضا علیه السلام، برای زیارت میرید، برای فاتحه خوانی میرید. شاگرد شیخ بهایی بودم، صدها نفر از علما و مجتهدین پای درس ایشون بودن و من سن و سالی نداشتم، تقریبا مثلا 14-15 سالشون بوده. مجلسی اول، علامه محمد تقی مجلسی، میگه یه روز استاد سر درس یه اشکالی مطرح کرد راجع به این جور روایات که مثلا کسی یه اطعام بده انقدر خدا بهش ثواب میده. این روایات زیادی داریم، یه نهار دادن، یه اطعام به یه مؤمن، خداوند چقدر پاداش، ده ها هزار حسنه و نمیدونم، از این روایات ما زیاد. مرحوم شیخ بهایی کمی تردید کرد، شبهه کرد، دلالت این روایات چطوره، سند این روایات چطوره، واقعا خدا برای یه اطعام اینقدر ثواب میده، مثلا برای یه روزه اینقدر ثواب میده، این همه ثواب خدا برای یه نماز ما، دیدید روایتشو؟ اگر عدد جماعت به 10 نفر یاز، تمام فرشتگان، جن و انس، نویسنده نمیتونن ثوابشو بنویسن. ما در روایاتمون داریم، همه نوشتن روایات. و چطور میشه اینقدر ثواب؟ شیخ بهایی رضوان الله علیه یه کمی تردید کرده بود در سند یا دلالت این روایات. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه میگه من تو اون درس گفتم استاد اجازه میفرمایید من یه مطلبی رو بگم. میگه با اینکه من سن و سالی نداشتم، 13-14 سال 15 سال، و صدها مجتهد تو جلسه بودن، مرحوم شیخ بهایی خیلی احترام کرد، فرمود چی میخوای بگی؟ که این خودش یه ادبه، اونایی که معلمن، استادن، سر کلاس به دانش آموز احترام بگذارن، بذید حرفشو بزنه. گفتم حضرت استاد من میخوام جواب بدم به شما، مگر روایت نداریم در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه، حدیث زیاد شنیدید، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربت امیر مؤمنان در جنگ خندق از عبادت همه جن و انس بالاتره. این روایت یه تتمه ای داره، متاسفانه اون تتمهش مورد غفلت قرار میگیره، اون تتمهش مهمه. حدیث رو عامه و خاصه نقل کردن، احمد حنبل در فضائل الصحابه نقل کرده. احمد حنبل میدونید عزیزان من یکی از پیشوایان چهارگانه اهل سنت، بیش از 1200 سال پیش زندگی میکرده. احمد حنبل کتاب داره فضائل الصحابه، این عالم سنی، دیگران هم نقل کردن. یه ضربت امیر مؤمنان سلام الله علیه در جنگ خندق افضل من عبادت ثقلین الی یوم القیامه، این تتمش مهمه، تا قیام قیامت تمام جن و انس نماز بخونن، روزه بگیرن، حج به جا بیارن، عبادت، اون ضربته بالاتره. گفتم استاد چطور یه ضربت اینقدر ثواب داره، چرا شما تعجب میکنید؟ بعد گفتم استاد شاید شما بفرمایید حساب امیر مؤمنان سلام الله علیه حساب دیگریه، یه جواب دیگری من میدم. 18 آیه سوره هل اتا نازل شد برای 3 قرص نان. آیه رو آیاتو ولدید، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، 3 قرص نان، 3 قرص نان. این آیه که فقط در حق امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما نیست، فزه خادمم تو این 18 آیه است. فزه خادمه، امام بود؟ معصوم بود؟ نه،
معصوم نبود، ولی خدا امام نبود. 18 آیه برای 3 قرص نان، 3 قرص نان، چه تعجبی داره؟ بنابراین اگر اینجور روایات رو شنیدیم تعجب نکنیم. مرحوم علامه مجلسی میفرماد وقتی این جواب رو من به استادم شیخ بهایی دادم، ظاهراً پذیرفتن، چون مراحل بعد وقتی این بحث رو مطرح میکردن دیگه این شبهه رو مطرح نمیکردن. به هر حال این یه روایت. من فقط یه روایت دیگر رو بخونم، اینم میخوام مواظب باشیم عزیزان من. ببینید همین وعده ای که خداوند داده که همه رو میامرزم، یه استثناء درش گذاشته. خود پروردگار یه استثناء قرار داره. حدیث در دعوات راوندی، قطب راوندی، از علمای بزرگ شیعه است، مال 700 سال پیشه. صحن حضرت معصومه سلام الله علیها دیدین، طرف قبله قبری از زمین بالا آمده، این قبر قطب راوندی. در دعوات حدیث از امام صادق علیه السلام، یا امر الله تبارک و تعالی ملکن ینادی فی کل یوم من شهر رمضان، الله اکبر. خداوند متعال در ماه رمضان یه فرشته ای رو مأمور میکنه، ینادی، ندا میدهد، ابشروا عبادی، بندگان من بشارت باد، فقد وهبت لکم ذنوبکم الصالفه، گذشتتون رو بخشیدم. ببین لطف خدا، فضل پروردگاره، امروز ما رو پاک میکنه، امروز از ما میگذره، امروز همه گناهان ما رو میامرزه که ماه رمضان رو خوب ازش استفاده کنیم. البته اشتباه نشه، ما تا اینجور روایات رو میخونیم از منبر میاییم پایین، میگن آقا حق و ناس رو چرا نگفتیم. خب معلومه حق و ناس جای خودش، اگه ما حق و ناسی به گردنمون هست باید اونا رو بپردازیم، اینا با توبه مال مردم جبران نمیشه. آبروی کسی رو بردیم باید جبران بکنیم، معلومه حق و ناس جای خودشه. حق الله به گردنمونه، جای خودش، نمازی، روزه، خمسی، زکاتی، اونا جای خودش. ولی خدا روز اول ماه رمضان همه رو میامرزه که با طهارت وارد رمضان بشیم. فقط وهبت لکم ابشروا، فرشته از جان پروردگار صدا میزند، ابشروا عبادی، فقط وهبت لکم ذنوبکم از سالفه، گذشتتون رو بخشیدم. فقط یه استثناء عرض کردم، حدیثه، همون خدایی که میفرماد همه رو میامرزم، یه استثناء، الا من حقد علی اخیه المسلم، مگر کسی نسبت به برادر ایمانیش کینه ای داشته باشه. اگه هنوز نتونستیم دلامون رو از کینه ها پاک کنیم، خدا نکنه با برادرمون، با خواهرمون، با عمو، با عمه، با دایی، با خاله، با برادر ایمانی، اقربا، بستگان، آقا با همسرش، خانم با شوهرش، پدر مادر با بچه هاشون. همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها من عبور میکردم، خدا میدونه، به عجله میرفتم درس، یه خانومی منو نگه داشت، گفتم خانم من کلاس دارم، درسم دیر شده، گریه میکرد، گفتم فقط یه جمله بگم شما برو. 2 ساله بچه‌م با من حرف نمیزنه، 2 ساله بچه من با من حرف نمیزنه. اگه ما هنوز نتونستیم ماه رمضان کینه هایی که در دلمون هست نسبت به خیشاوندانمون، نسبت به برادرانمون برطرف کنیم، فرمود استثناس، و من اینا رو نمی آمرزم. من حقده کسایی که کینه داشته باشن نمی آمرزم. به دلیل عظمت ماه رمضان عزیز من، برای این که بدانیم چقدر ماه رمضان با عظمته، من این رو باید خیلی خوندم. هر سال شاید ماه رمضان 10 بار می خونم، 20 از بس روایت امیدوار کننده است. عرض کردم مخصوصا اونایی که جوانایی دارن نگران روزگیری اینا هستن. حدیث در معانی الاخبار شیخ صدوق، رسول خدا فرمود لو ان رجلا صام یوما تطوعا، الله اکبر، لو ان رجلا صام یوما، کسی یه روز روزه بگیره، تطوعا، تطوع دو تا معنا داره ولی شاید این معنا اینجا مناسب تر باشه، یعنی با تو و رغبت قر نزنه. دیدید بعضی اول ماه رمضان میشه چقدر قر میزنن، آی بابا چقدر سخته، چقدر روزگی مشکله، آخه خدا برایش این حکم مقرر کرد، روزا بلنده، هوا گرمه، کار داریم، اینقدر قر ندیگه. تطوعن، خدا رحمت کند، یکی از مراجع بزرگوار تقلید جمله میفرمودن خیلی کلیدی، خیلی طلایی، خیلی مهمه. ایشون میفرمودن بعضی از مردم دینداری تو متن زندگیشونه، دینداری تو متن زندگیشونه، همه یه کاراشونو با دینداری هماهنگ میکنن، اصلشون دینداریه، کارا دیگهشونو با دینداری هماهنگ میکنن. الان ماه رمضان کار مهمشون میگه روزه گرفتنه، از قبل از ماه رمضان یه جوری برنامه ریزی کرده که ماه رمضان هم به کارش برسه هم به روزگیریش برسه. اما بعضی ها نه، دینداری تو حاشیه زندگیشون، میخوان زندگیشون رو کامل داشته باشن، هیچ آسیبی هم به زندگیشون نخوره، هیچ لطمه ای نخوره، اگر چیزی اضافه اومد خرج دین میکنن. میخوان زندگی عادیشون رو داشته باشن، لطمه ای به زندگیشون نخوره، چیزی اضافه اومد خرج دین میکنن. این بده. اگر کسی دین در متن زندگیش باشه، از 11 ماه قبل از ماه رمضان یه جوری برنامه ریزی میکنه ماه رمضان راحت بتونه روزه بگیره. من یه وقتی مشهد امام رضا علیه السلام یه عده‌ای رو دیدم از کشور سوئد آمده بودن، عراقیایی بودن که سالها مقیم سوئد بودن، از دست صدام فرار کرده بودن. گفتم مشهد چیکار میکنید؟ ببینید اینا دینداری تو متن زندگیشونه. میگفتن ما در کشور سوئد هستیم، اونجا ماه رمضان تو این ایام تابستان روزش 22 ساعته. شما الان 15 ساعت اونجا 22 ساعت باید روزه بگیرن. گفتن ما دیدیم برای بچه‌هامون سخته. از قبل از ماه رمضان طول سال برنامه ریزی کردیم، کارامونو یه جوری تنظیم کردیم، یک ماه رمضان همه کارا رو تعطیل میکنیم، مرخصی، میای مشهد امام رضا. هم روزا اینجا کوتاه‌تره، هم زیارت امام رضا علیه السلام، هم هوا خوبه، هم بچه‌هامون با راحتی روزه میگیرن. اینو میگن دینداری در متن زندگی. اگر مردم ما دینداری در متن زندگیشون بود، خودشونو با ماه رمضان هماهنگ میکردن. اعتراف کنیم ماها اینجوری نیست. من بارها عرض کردم الان ببین ماه رمضان میرسه، خب یه عده میگن آقا ما چجوری روزه بگیریم؟ نانوا هست. خراس هم میگه سخته، اما چه اصراری داریم عزیز من؟ چی گفته که شما باید دم افطار، سفره افطارت حتما نون کنجد، درو کنجد، خاشخاشی، داغ، تازه باید دم افطار اینجور نون رو مصرف بکنیم که یه عده نانوا هم عذرشون باشه آقا مردم نون میخوان، نون تازه میخوان، ما اجازه نداریم تعطیل بکنیم. ما اگه ماها قانع میشدیم کارت به این شکم میزدیم دم افطار نون تازه نمیخوردیم، حالا نونی که صبح پخته شده بود یه روز قبل پخته، نون بیات میخوردیم، یه عده نونوا مجبور نبودن دم افطار کار بکنن، بگن روزه گیری برای ما سخته. یه عده میگن ما راننده ایم، کارگر ساختمانیم. من قبول دارم کارا سخته، ولی اگر دینداری تو متن زندگی باشه از اول برنامه ریزی میکنیم. اگر دولت ما دینداری مردم براش تو متن زندگی بود برنامه ریزی میکرد. الان ببینید دانش آموزای ما، خب بچه ها دخترهای سال اول تکلیف هستن، سال دوم پسرها دخترها میخوان برن مدرسه، میگن مدرسه بریم روزم بگیریم برامون سخته. اگه دولت ما دینداری مردم تو متن زندگیش بود برنامه ریزی میکرد. چجوری برنامه ریزی میکرد؟ من نمیدونم، خودشون میدونن. دیدید یکی دو ماه پیش فوتبال بود، فوتبالی که از مسابقات ایران نمیدونم با چه کشوری، اسمشم الحمدلله یادم نیست، وزیر آموزش و پرورش بخشنامه کرد، اعلام کرد به همه مدارس که برای اینکه درس بچه‌ها لطمه نخوره، فوتبال رو هم از دست ندن، وسیله ببرید تو کلاس‌ها، بچه‌ها تو کلاس زنگ فوت، اون زنگی که اون ساعتی که فوتبال پخش میشه، زنده فوتبال رو ببینن. ببینید معلوم میشه فوتبال تو متن زندگیشون هست، تو متن برنامه‌هاشونه. برای اینکه یه روز بچه‌های دانش آموز فوتبال رو از دست ندن، هماهنگ کردن هم فوتبال باشه هم کلاس. اگه دینداری هم در متن زندگی بود الان همکاری می‌کردن، همراهی می‌کردن، برنامه‌ریزی می‌کردن، یه کمی سال رو زودتر شروع می‌کردن، راهش خودشون بلدن. به هر حال این مرجع بزرگوار می‌فرمود بعضی از مردم دینداری تو متن زندگیشونه، کار دیگه‌شون رو با دینداری هماهنگ می‌کنن. بعضی دینداری تو حاشیه است، چیزی اضافه آمد خرج می‌کنن. حدیثو بخونم بحثم تمام. حدیث شیخ صدوق رضوان الله علیه در معانی الاخبار از رسول خدا، لو ان رجلا صام یوما تطوعا، کسی یه روز روزه بگیره، تطوعا عرض کردم یعنی یه قر نزنه، ناله نکنه، ثم اوتی ملء الارض ذهبا، خداوند متعال همه زمین رو پر از طلا بهش بده، لم یستوفا، هنوز ثوابش کامل نشده تا قیامت، هنوز پاداششو به طور کامل خدا نداده، برای یه روز روزه، تمام عالم، تمام زمین پر از طلا جواب روزدار نیست. نقطه مقابلش، ما هم بشارت میخواییم هم انذار. من افطر یوما من رمضان لم یقضهی عنه صوم الدهر کلهی، کسی یه روز ماه رمضان، یه روز ماه رمضان عذری نداشته، مسافر نبوده، بیمار نبوده، میتونه سه روزه بگیره و کوتاهی کرده، لم یقوهی، فرمود اگر تمام عمر، نه عمر خودش، ما چقدر عمر میکنیم مگه 60 سال 70 سال که نه، صوم و دهر، اگه تا قیام قیامت عمر بکنه و روزه بگیره، جبران این یه روزی که عمدن خورده نخواهد شد. بله از نظر فقهی قضا داره و کفاره داره جای خودش، ولی فضیلت ماه رمضان رو چجوری میخواد به دست بیاره؟ ما چقدر روایت داریم، چقدر حدیث داریم که حتی ماه رمضان مسافرت نرید. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود، فرمودم اگه قرآن رو نخوندید، فمن شهد منکم الشهر، الان خوندیم، فلیصمه، کسی به ماه رمضان رسید ماه رمضان رو روزه بگیره، مسافرت نره. مجال نشد من روایاتش رو بخونم، چندین حدیث داریم. زیارت، آمده خدمت امام عسکری علیه السلام، خدمت امام صادق ابی بصیر، یا من میخوام برم کربلا، اونجا که رفتم قصد 10 روز میکنم، فقط تو رفت و آمد یکی دو روز روزمو از دست میدم. حضرت فرمودن بمان بعد از ماه رمضان برو، بمان بعد از ماه رمضان برو کربلا. زیارت سید الشهدا میخوام برم سلام الله علیه، یا آقا بعد از ماه رمضان برم یا الان برم؟ الان که برم تو رفت و آمد باید روزمو بخورم، مسافرم، ولی اونجا رسیدم قصد 10 روز میکنم. حضرت فرمودن نه نه نه، بعد از ماه رمضان. اینقدر فضیلت ماه ضیافه. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق استفاده بیشتر از این ضیافت الهی عنایت بفرما. به سید الشهدا ما رو ببخش و بیامرز، پدرها، مادرها، گذشتگان، ذوی حقوق، شهدا، امام، گذشتگان این جمع، غریق رحمتت بفرما. علما، مراجع حوزه های علمی، رهبر معظم و مؤید و منصور بدار. دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. و عجل فی فرج مولانا صاحب.